نیروی بی پایان. فصل دوم.
صدای زمزمه ها بلند شد. همه به دیپاچینگ چشم دوخته بودند. لیلو میان زمزمه ها از پله ها پایین رفت و راهش را به سمت جیانچینگ کج کرد و آهسته گفت:
کی برگشتی به شهر بادهای جنوبی؟
عمارت لولان اول در همین شهر ساخته شده بود، اما بعد از تبدیل شدن به یکی از 4 عمارت قدرتمند، مرکز اجرایی عمارت به پایتخت قلمروی شیا یعنی شهر شیا منتقل شد. بعد از پذیرفته شدن در مدرسه، جیانچینگ به شیا نقل مکان کرده بود. طی این 2 سال به ندرت به شهر برگشته بود. جیانچینگ آهسته جواب داد:
فردا تولد 17 سالگیته. عمارت قصد داشت راجع به این موضوع باهات صحبت کنه. من امروز رسیدم، برای همینم اومدم دنبالت تا با هم بریم خونه.
صدایش آرام و آرامش بخش بود، صاف و ملایم، مثل جوی آبی که از کوه‌ها سرازیر می شود. لیلو سرش را به نشانه تایید تکان داد. نوع رفتار جیانچینگ اصلا ناراحتش نکرد. سالها بود که او را می شناخت، می دانست همان جور است که هست. لیلو به سمت کالسکه رفت.
پس بریم.
جیانچینگ در این شهر بسیار معروف بود. تنها با ایستادنش در هر جایی توجه همه را به خودش جلب می کرد. لیلو متوجه نگاه خصمانه بقیه بود. دختر سری تکان داد، اما جای حرکت به سمت کالسکه به پشت سرش نگاه کرد. نگاهی به دیفاچینگ انداخت و گفت:
تو باید دیفاچینگ باشی، درسته؟
دیفا با هیجان سرش را چند بار تکان داد.
خواهر چیانگ، هنوز منو یادته؟
جیانچینگ خونسرد گفت:
امیدوارم لیلو را اذیت نکنی، وگرنه به جاش از خجالت برادر بزرگترت که هم دانشگاهی مدر میام.
صورت پرهیجان دیفاچینگ به آنی یخ زد. چند لحظه بهت زده به چشمهای طلایی جیانچینگ نگاه کرد و مضطرب سر تکان داد. دیگر خبری از اعتماد به نفس و غرورش موقع برخورد با لیلو نبود. جیانچینگ با آرامش همراه لیلو سوار کالسکه شد. موقع سوار شدن شنل باشکوهش در هوا پرواز می کرد. چند لحظه بعد اثری از کالسکه نبود. دیفاچینگ مات و مبهوت به مسیر کالسکه نگاه می کرد. بعد هم چشمهایش را مالید و مسحور زمزمه کرد:
خواهر بزرگتر جیانچینگ، از ته دل تحسینش می کنم. خیلی.
اسب به سرعت در خیابان‌های پهن شهر حرکت می‌کرد. جوری کالسکه را پشت خودش می‌کشید که در چشم به هم زدنی جنگل و خانه‌ها ناپدید می‌شدند. کالسکه بزرگ و هوا مطبوع بود. لیلو و جیانچینگ روبروی هم نشسته بودند. میز کوچکی بینشان بود. حرف زیادی نمی‌زدند. لیلو چشم‌هایش را بسته بود. جیانچینگ هم حسابی در کتابی که می‌خواند غرق شده بود. نور خورشید از شکاف پرده به چهره جیانچینگ افتاده بود و صورتش را درخشان‌تر کرده بود. بعد از سکوتی طولانی، جیانچینگ مژه‌های بلندش را به هم زد. با چشم‌های اثری‌اش به لیلو خیره شد و گفت:
انگار چیزایی که چند سال پیش تو مدرسه بادهای جنوبی گفتم برای دردسر شده. متاسفم.
لیلو چیزی نگفت، فقط چشم‌هایش را باز کرد و جیانچینگ را نگاه کرد. نیشخند زد و گفت:
صداقتی تو این عذرخواهی نمیبینم. اگه راست میگی اجازه بده نامزدیمونو به هم بزنم.
جیانچینگ چند صفحه دیگر کتاب خواند.
طبق آداب و رسوم من باید اینو بخوام. گمونم ماجرا رو برعکس فهمیدی.
لیلو از شوخی جیانچینگ غافلگیر شد. نمیدانست بخندد یا گریه کند. جیانچینگ سرش را بلند کرد، لیلو را نگاه کرد و با آرامش گفت:
مشکل چیه؟ میترسی نامزدیمون بعداً درد سر بیشتری برات درست کنه؟
لیلو لحظه ای ساکت ماند، بعد سر تکان داد:
میترسم مانع پیشرفتت بشم. دلیلی نداره دختری مثل تو درگیر این نامزدی بی خودی بشه. میدونی پدرم چند بار به خاطر این نامزدی از مادرم کتک خورده؟ البته منم بیکار نمیشستم، ازش حمایت میکردم، نتیجه میداد. بعدش هر دومون لکت میخوردیم.
جیان چینگ خندش گرفت، اما زود خودش را جمع کرد و گفت:
نگران من نباش.
لیلو کلافه سرش را گرفت.
اگه در آینده عاشق یکی دیگه بشی چی؟ بازم خنده داره؟
جیان چینگ با آرامش لبخند زد.
شاید با همچین کسی اصلا مواجه نشم. ضمناً من آدم متعهدی هستم. امکان نداره وقتی نامزدی تو هم عاشق یکی دیگه بشم.
لیلو به جیان چینگ خیره شد و تشرزنان گفت:
جیان چینگ، چی تو سرته؟ میدونم پدرم مادرم برخورده خوبی باهات داشتن، اما لازم نیست اینجوری قدردانی کنی. خیال کردی من کیم؟ وسیله‌ای که قدردانی تو باهاش ثابت کنی؟ ممکنه تو به این نامزدی رضایت داده باشی، اما من هرگز.
معذرت میخوام، اعتراف میکنم که احساسات تو رو در نظر نگرفتم.
لیلو از فرصت استفاده کرد.
پس باید
مکس کرد و دوباره گفت:
البته تو قوانین خونه ما رو میدونی. اگه دو عضو خونه به توافق نرسن باید مبارزه کنن و تصمیم نهایی رو برنده میگیره.
این قاعده رو مادر لیلو تعیین کرده بود. برای هر نزای خانوادگی قابل اجرا بود. بنابراین هر بار که بین پدر و مادر لیلو بحثی در میگرفت، مادر آستینهایش را بالا میزد و پیرمرد را به میدان جنگ میبرد تا تمرین کند. جیان چینگ گفت:
اگه واقعا دوست نداری نامزد باشیم، میریم میدان جنگ و طبق قوانین خونه مسئله رو حل میکنیم.
لیلو سخت متعجب شد. دندانهایش را روی هم فشرد و عصبانی گفت:
چینگ، تو خیلی جلوتر از منی. من هنوز تو مرحله ده مهرم، بعد باید با تو بجنگم؟ لعنتی، تو به مرحله جنرال زمین رسیدی.
قاعدتا طبق معمول آدم ها بعد از پیدایش حفره‌هایشان در مرحله ابتدایی ده مهر قرار می گیرند. بعد مرحله استاد تنین انداز است. در این مرحله وارد مسیر تزکیه روحی می شوند. بعد از آن سه سطح اصلی وجود دارد: ژنرال، دوک و شاه. مرحله ژنرال دو زیر سطح دارد: زیر سطح بالاتر، ژنرال آسمان، و زیر سطح پایین‌تر، ژنرال زمین. جیان چینگ در حال حاضر در سطح ژنرال زمین بود. همه از جیان چینگ و استعدادش شگفت زده بودند. حتی عده‌ای احتمال می‌دادند که جیان چینگ خیلی زود رکورد را بشکند و جوانترین دوک کشور شود. حالا جیان چینگ با درجه ژنرال زمین باید با لیلوی ده مهر می‌جنگید. لیلو حتی می‌ترسید لگد جیان چینگ اتفاقی در برود و او را بکشد. جیان چینگ کتاب را جمع کرد و قاطعانه گفت:
انگار نمیخوای پیشنهادم رو قبول کنی. کار دیگه ای از دستم بر نمیاد.
لیلو از خشم میلرزید. چرا به هم زدن نامزدی انقدر سخت بود؟ لیلو سرش را به سمت پنجره کالسکه خم کرد. نگاه بیرمقش را به بیرون دوخت. اما هنوز از گوشه چشم جیان چینگ را میدید. لیلو نفسی عمیق کشید، بعد آرام گفت:
خانم چینگ، ما چند سال همدیگر رو میشناسیم. مطمئنم احساسی که به هم داری عاشقانه نیست. وقتی عشقی وجود نداره، نامزدی بی‌معنیه.
جیان چینگ لحظه ای سکوت کرد.
خوب نیست یه بچه 17 ساله به این چیزا فکر کنه. ولی حرفت منطقیه. در هر صورت من به هیچ مردی علاقه ندارم، اما تو حداقل ازت متنفر نیستم.
لیلو خنده تلخی کرد.
خانم چینگ، تو این بازی رو برای تشکر از پدر و مادرم رو انداختی. مطمئنم احساسات نسبت به اونا قوی تر از احساسیه که به من داری، اما من واقعا نیازی به این تشکر ندارم.
لیلو سرش را پایین انداخت و آهسته گفت:
میدونم به هم زدنش آسون نیست، اما...
لیلو سرش را بالا گرفت و جیان چینگ را نگاه کرد.
امیدوارم به من و خودت فرصت بدیم.
لیلو چند لحظه سکوت کرد و دوباره گفت:
بیا معامله کنیم. منظورم به خاندانم نمیرسه. موقتاً وظیفه من انجام بده تا روزی که قدرت رو به دست بگیرم. اگه اون روز خاندانو قوی و سربلند تحویلم بدی، منم برای قدردانی رهایی از این نامزدی رو تقدیمت میکنم. موافقی؟
جیان چینگ بعد از سکوت بلندی آرام گفت:
لیلو، انقدر از من بدت میاد؟
لیلو جا خورد، نفس عمیقی کشید و گفت:
حس میکنم خودتو دست کم گرفتی. زیبایی و توانایی تو هر کسی رو تحت تاثیر قرار میده. اگه بگم علاقه بهت ندارم دروغ گفتم، اما نامزدی اینجوری هم نمیخوام.
جیان چینگ ابرو بالا انداخت و دستش را روی میز کوبید. لیلو از جا پرید.
نیازی به خشونت نیست.
جیان چینگ چشم چرخاند و آرام گفت:
لیلو، مدتی هم دیگر رو ندیدیم. انگار خوش صحبت شدی. با بعضی حرفات موافقم. میشه معامله کرد تا زمانی که قدرت خاندان به دستت بیفته. من حفظش میکنم، بعدش میتونی نامزدیمون رو به هم بزنی.
لیلو ساکت بود، نفس عمیقی کشید. لحظه ای حس کرد بار سنگینی از دوشش برداشته شده، اما خلایی تای قلبش حس میکرد. خودش را بابت این حس لعنت میکرد. جیان چینگ گفت:
سخنرانی امروزت باعث شد جور دیگه ای ببینمت. انگار دیگه اون پسر کوچولوی سابق نیستی.
لیلو عصبانی شد.
پسر کوچولو؟ من خیلی وقت کوچولو نیستم.
جیان چینگ با لبخند مرموزی نگاهش کرد.
لیلو، مطمئنی میخوای این معامله رو انجام بدی؟ اگه نامزدیمونو به هم بزنیم دیگه خیلی بعیده بشه برش گردوند.
لیلو چشمهایش را بست، دستهایش را روی میز فشار داد و به جیان چینگ خیره شد و گفت:
جیان چینگ، من دلم میخواد به خاطر خودم نامزدم بشی، نه به خاطر پدر و مادرم.
جیان چینگ چهره زیبای لیلو را نگاه کرد. خنده روی لبش پهن‌تر شد. فهمید لیلو ناراحت است، چون خیال میکند جیان چینگ علاقه‌ای به او ندارد. جیان چینگ دستی به گونه‌اش کشید. لیلو را نگاه کرد و گفت:
زیاد ماهر نیستی، اما جسوری. تو سالهای اخیر با نابغه‌های زیادی روبرو شدم. هیچ کدوم اینقدر با دل و جرأت با هم حرف نزدن. لیلو، زیاد بلند پرواز نباش. هدفت خیلی دور از ذهنه. اما اگه واقعا میخوای شانست رو امتحان کنی بهت فرصت میدم. تو دانشگاه منتظرتم. این اولین قدمه. اگه از پس اینم بر نیای باید حرفای امروز رو فراموش کنیم.
لیلو پشت به پنجره کارسکه نشسته بود. چشمهایش را آرام بست و گفت:
منتظرم باش.
جیان چینگ به بیرون پنجره نگاه کرد. کارسکهشان از کنار خانه ها میگذشت. پرتوی خورشید در چشمهای عسلیش می درخشید. لبخند کمرنگی روی لب دختر ظاهر شد. چند دقیقه بعد لیلو ناگهان چشمهایش را باز کرد. حیرت زده گفت:
این راه خونه نیست.
جیان چینگ سرش را آرام تکان داد و گفت:
می خواهیم سری به بانک اژدهای طلایی بزنیم. باید از اونجا چیزی بگیریم.
چشمهای عسلی جیان چینگ به سمت لیلو چرخید.
آقا و خانم قبل رفتن چیزی برات آماده کردن. گفتن وقتی 17 سالت شد بازش کنی.
زبان لیلو بند آمد. قلبش لرزید.
مادر، پدر، شما واقعا چیزی برام یادگار گذاشتین؟
پادشاهی شیا دو گروه قدرتمند و مهمی پشت پرده بودند. دو قدرت بزرگ که همیشه در رقابت‌های سیاسی بی‌طرف بودند و حتی مقامات و خاندان پادشاهی جرأت نمی‌کردند آسیبی بهشان برسانند. اولین قدرت دانشگاه معروف اخترشناسی حکمت اختری بود و دومی بانک اژدهای طلایی. حضور در دانشگاه حکمت اختری آرزوی بسیاری از جوانان پادشاهی شیا بود. نخبگانی که از آنجا فارغ التحصیل می شدند، اغلب مورد توجه قدرت‌های متعدد سرزمینشان قرار می گرفتند. بانک اژدهای طلایی در تجارت، نگهداری و حراج انواع کالاها و گنجینه‌ها فعالیت داشت. قدرت مالیش آنقدر زیاد بود که چشم‌های هر قدرتمندی از دیدنش گرد می شد. اما هیچ کس حتی به خواب هم نمی دید در منافع آن شراکت کند. قدرت واقعی بانک اژدهای طلایی به مراتب بیشتر از هر قدرتی در پادشاهی شیا بود. در تمام سرزمین شهرت و سابقه‌ای غنی داشت. اسکناس‌های اژدهای طلایی این بانک در همه جا معتبر بود. شلوغ‌ترین شعبه بانک اژدهای طلایی شهر بادهای جنوبی پایتخت استان تیانشو بود. وقتی لیلو از کالسکه پیاده شد، به ساختمان شگفت‌انگیز و درخشان روبرویش نگاه کرد. اولین باری نبود ساختمانی به این بزرگی می‌دید، اما نفسش بند آمده بود. ثروت بانک اژدهای طلایی حیرت انگیز بود. حتی عمارت خاندان لولان در برابر این بنای باشکوه ناچیز بود. جیانچینگ آرام و مسلط بود. پیاده که شد، همراه لیلو به سمت بانک رفت. بعد از ورود به بانک باشکوه، جیانچینگ اسکناس طلایی از کیفش بیرون آورد و به مأموری داد. مأمور اسکناس را با دقت بررسی کرد و با احترام به اتاق ویژه راهنماییشان کرد. لحظاتی بعد مرد فربه و شادی وارد شد. سر تا پایش با جواهرات درخشان پر شده بود. در تمام انگشت‌هایش انگشتر داشت. مرد گفت:
افتخار می‌کنم که در حضور لرد جوان خاندان لولان و خانم جیانچینگ هستم. خانه محقرم رو منور کردین. یادتون باشه هر کی قادر به نمایندگی از بانک اژدهای طلایی باشه قطعا در جامعه آدم موفقیه.
از آنجا که مرد چاق لیلو را شناخت، اوضاع مالیش را هم می دانست، اما هرگز به لیلو بی احترامی نکرد. حتی اول با لیلو حرف زد. جیانچینگ مرد را به لیلو معرفی کرد.
آقای لو ایشون سرپرست بانک اژدهای طلایی استان تیانشو هستن. آقای لو لطفاً ما رو تا خزانه صندوق‌های امانات راهنمایی کنید.
آقای لو سرپرست بانک لبخند زد و آنها را راهنمایی کرد. چند نگهبانی را پشت سر گذاشتند و به طبقه‌های پایین‌تر ساختمان رفتند. کمی بعد به اتاق مهر و موم شده و بدون دری رسیدند. دیوارهای صاف و درخشانی از سنگ سیاه در هر طرف وجود داشت، مثل اتاقی پوشیده از آینه سیاه. سرپرست بانک آرام به دیوار زد. دیوار از وسط باز شد و هر سه وارد اتاق شدند. صندوق فلزی آرام آرام از زیر زمین وارد اتاق شد. سرپرست بانک لبخند زد.
مهمانهای عزیز، این همون چیزیه که ارباب خاندان لولان به جا گذاشته. طبق فرمایش ایشون، ارباب جوان باید شخصاً صندوق رو باز کنن. فقط یادتون باشه که خون مثل کلید عمل میکنه.
آقای لو از اتاق بیرون رفت و تنهایشان گذاشت. لیلو صندوق امانات را نگاه کرد. پدر و مادرش به چه موضوعی پی برده بودند؟ چه میدانستند که این همه راز و رمز برایش بگذارند؟ چه اتفاقی را پشت سر گذاشته بودند؟ حدس می زد صندوق روبرویش خیلی مهم است. حتی شاید سرنوشت بدش را تغییر می داد. لیلو نفس عمیقی کشید و جلو رفت. دستش را روی صندوق گذاشت. انگشتش درد گرفت. سوزنی پوست انگشتش را سوراخ کرد. یک قطره خون روی صندوق چکید و خیلی زود صندوق جذبش کرد. صدایی از در صندوق شنیده شد. کم کم درخشش ضعیفی ظاهر شد و صندوق محکم شکست. لیلو بالاخره داخل صندوق را دید. داخل صندوق توپ شیشه‌ای صاف و سیاهی بود. لیلو تصویر خودش را در توپ می دید. حتما رمز و رازی در این شی نهفته بود. جیانچین گفت:
ارباب گفته بود باید منتظر 17 تولدت باشی تا بتونی این صندوق را باز کنی.
جیانچینگ چمدانی را به لیلو داد. لیلو توپ شیشه‌ای سیاه را با احتیاط در چمدان گذاشت و چمدان را محکم بغل کرد و چشمهایش خیس اشک شد. جیانچینگ حیرت زده پرسید:
چی شده؟
لیلو گفت:
نمیدونم. احساس میکنم بالاخره زندگی روی خوبشو به هم نشون داده. دوست دارم گریه کنم.
لیلو به چمدان اشاره کرد و به جیانچینگ گفت:
منتظرم باش. حتما موفق میشم نامزدی رو به هم بزنم.
جیانچینگ بی توجه به لیلو از اتاق مخفی بیرون رفت. جیانچینگ میدانست لیلو هیجان زده است. برای همین بدش نمی آمد عصبانیش کند. دو نفر از انتهای ساختمان بانک به داخل آمدند. آقای لو سرپرست بانک به استقبالشان رفت. یکیشان خانم جوانی بود که لباس سبزی به تن داشت و چشمهای درخشان و نافذی داشت. لیلو لحظه‌ای محو تماشای او شد. آقای لو با خنده گفت:
ایشون دختر خاله کوچیکمه، لو چینگره، تازه تو مدرسه بادهای جنوبی پذیرفته شده. به خانم جیان چینگ ارادت داره، وقتی شنید شما اینجایید اصرار داشت بیاد، امیدوارم دلخور نشین.
جیان چینگ محترمانه لبخند زد و سری به تعظیم تکان داد. لو چینگر مؤدبانه سلام و تعظیم کرد. جیان چینگ لو چینگر را ورانداز کرد و گفت:
گفتید دانشجوی دانشگاه بادهای جنوبی هستید؟ حتما لیلو رو میشناسید.
لو چینگر لحظه لیلو را نگاه کرد، لبخند زد و آرام سر بلند کرد و گفت:
لیلو قبلا خیلی راهنمایی میکرد، همیشه ممنونش بودم، اما انگار تو 2 سال گذشته نمیخواست منو ببینه.
لیلو دست پاچه خندید:
نه، سوء تفاهم نشه، ما تو مدرسه متفاوتی هستیم، دیدنتون خیلی سخت بود.
لیلو مستثر شده بود. لو چینگر در آکادمی بادهای جنوبی معروف بود، سطحش از دیفاچینگ هم بالاتر بود. زمانی که لیلو هنوز در مدرسه اول بود، خیلی از دانش آموزها هنوز نیروی درونیشان را فعال نکرده بودند. لیلو در استفاده از هنرهای رزمی از بقیه دانش آموزها بالاتر بود. برای همین خیلی از دانش آموزها ازش راهنمایی می گرفتند، از جمله لو چینگر. بنابراین میشد دوستای قدیمی و نزدیکی باشند، اما از بخت بد لیلو به مدرسه دوم منتقل شد و ارتباطشون کم شد. البته نکته مهمتر این بود که لیلو از چینگر فرار میکرد، چون هر وقت همدیگر رو میدیدن لیلو شرمنده میشد. لیلو همیشه بهترین دانش آموز مدرسه بود، اما لو چینگر جاشو گرفت. کی فکر میکرد دوباره همدیگر رو ببینن؟ لو چینگر حرف لیلو رو رد نکرد، اما جوابی هم نداد. آن خانواده جیا چینگ و لیلو رو تا دم بانک همراهی کردند. آقای لو گفت:
خانم جیانگ، حس می کنم خاندان لولان در شرف اتفاق بزرگی باشه.
جیان چینگ بی حوصله گفت:
جناب لو، شما واقعا باهوشید.
آقای لو گفت:
اگه کمکی از دستم برمیاد بگید، بانک اژدهای طلایی معتقد هماهنگی ثروت میاره.
لیلو سوالهای زیادی در ذهنش داشت، اما مطرح نکرد. پشت سر جیا چینگ سوار کالسکه شد و به سرعت از آنجا دور شدند. آقای لو متوجه شد لو چینگر به رفتن کالسکه چشم دوخته، پس دستی به چانهش کشید و پرسید:
خانم کوچولو، تو احیاناً علاقهی به لیلو نداری؟ نه؟
لو چینگر نگاهی به آقای لو انداخت و آرام گفت:
صرفاً قدردانشم، خیلی راه نماییم کرده، اگه از مدرسه اول نرفته بود بزرگترین رقیبم میشد.
آقای لو نفس راحتی کشید و گفت:
خیالم راحت شد، لیلو نامزد داره و باید اینو بگم که با موقعیت و ظاهری که تو داری، فقط جوانی از پادشاهی شیا لیاقت تو داره.
لو چینگر کلافه سر تکان داد و رفت. او حرفهای بیفایده ی آقای لو را نشنیده گرفت، در حالی که آقای لو بی دلیل میخندید و مدام چانه‌اش را می‌خاراند. پیهاوی بزرگ. جیان چینگ بعد رفتن از بانک اژدهای طلایی ساکت در کالسکه نشسته بود. لیلو هم کیف به دست کنارش بود. معلوم نبود چه در فکرش می‌گذرد. کمی بعد به عمارت بزرگ و باشکوهی رسیدند، عمارتی با منظره زیبا در روبرویش. کالسکه ایستاد. عمارت خانه خاندان لولان بود، همان خانه‌ای که پدر و مادر لیلو ساخته بودند. جیان چینگ و لیلو از کالسکه پیاده شدند. جیان چینگ با نگاه به عمارت نفس عمیقی کشید.
چقدر سرد و بی‌روح شده.
زمانی که پدر و مادر لیلو در امارت زندگی می کردند، آنجا مرکز اداری خاندان لولان بود. بروبیا و شلوغی آن زمان جایش را به سکوت امروز داده بود. لیلو لبخند زد و در جواب جیاچین گفت:
مدت هاست شیا مرکز خاندان لولانه. اینجا دیگه قدیمی شده.
این سکوت و آرامشم جزی از اینجاست.
یک پیرمرد و زنی جوان از داخل عمارت برای خوشامدگویی بهشان نزدیک شدند. پیرمرد ظاهری آرام و دوست داشتنی داشت. زن آرایش غلیظی کرده بود. لیلو با دیدن پیرمرد گریه کرد و به طرفش دوید و بغلش کرد.
امولیو.
امولیو از خیلی سال پیش در خدمت والدین لیلو بود، اما حالا در این عمارت قدیمی نگهبانی می کرد. لیلو زن را نشناخت. همین موضوع ذهنش را درگیر کرد. جیاچینگ قبل از معرفی زن خوشوبشی با پیرمرد کرد.
امولیو، خیلی ساله ندیدمت. یادم رفت بگم، ایشون خواهر کایوی هستن، دستیار مخصوص من در شهر شیا. به هم کمک میکنن تا امور خاندان لولان رو سر و سامون بدم.
کایوی در حالی که سر تا پای لیلو را ورانداز میکرد به او خوش آمد گفت.
خوش اومدین ارباب جوان.
لیلو در جواب گفت:
حتما کارتون خیلی سخته.
قبل از اینکه کایوی حرفی بزند، جیانچینگ گفت:
ایشون مدت اینجا میمونن. قراره به امور خاندان لولان توی استان تیانشو رسیدگی کنن. البته همه گزارش‌ها رو مستقیما به شما میدن.
لیلو یک لحظه جا خورد. از زمانی که دفتر مرکزی امارت لولان به شهر شیا منتقل شده بود، اتفاق خاصی در استان تیانشو رخ نداده و از اون زمان اوضاع آرام بود. حالا در یک چشم به هم زدن، چرا خواهرچینگ به طور ناگهان چنین فرد توانایی را استخدام کرده بود تا کنترل اوضاع را به دست بگیرد؟ لیلو نفس عمیقی کشید و پرسید:
چیزی شده که من ازش بی‌خبرم؟
فعلا بهتره بریم داخل.
جیانچینگ وارد عمارت شد. حالت چهرهش عوض شده بود. لیلو هم دنبالش می آمد. جیانچینگ گفت:
گمونم مدتی که تو شهر باتای جنوبی بودین خبری از خاندان لولان نداشتین.
لیلو سری به تایید تکان داد. همانطور که در مسیری پوشیده از سنگریزه قدم می زدند، اشعه‌های نور از بین برگ درخت ها می تابید و مسیر را غرق گرما می کرد، برعکس حرف های سرد جیانچینگ. بله، لیلو در امور خاندان لولان دخالتی نداشت، اما هر احمقی می دانست در نبود پدر و مادر لیلو، خاندان لولان با دردسرهای زیادی روبرو است. راه اندازی خاندانی بزرگ، آن هم در دل پادشاهی شیا، کار ساده‌ای نبود. مهمترین قانون وجود حداقل یک مقام دوک در خاندان بود. در قلمرو پادشاهی شیا 5 خاندان بزرگ وجود داشت که خاندان لولان یکی از آنها بود. بین این 5 خاندان لولان قدمت تاریخی کمتری داشت، اما به دلیل ورود پدر و مادر لیلو به جایگاه دوک، این خاندان جایگاه خود را پیدا کرده بود. دوک جوان مرموز لی تایچوان پدر لیلو و دوک زیرک تان تایلان مادر لیلو بودند. خاندانی با 2 دوک. این دلیل کلیدی پیوستن سری خاندان لولان به 4 خاندان بزرگ قدیمی بود. 4 خاندان دیگر تاریخ طولانی داشتند. به همین دلیل خاندان لولان با فاصله زیاد ضعیف‌تر از دیگران بودند. البته که این موضوع در اصل مشکلی ایجاد نمی کرد، چرا که لی تایچوان و تان تایلان برای قدرت خاندان لولان کاملا کافی بودند. اما افسوس که هر دوشان کشته شده بودند. خاندان لولان با از دست دادن 2 ستون اصلی حمایتیش به شدت ضعیف شده بود. شهرتشان حتی تا مدتی بعد از فقدان هم برای جلوگیری از هر گونه دست‌درازی به خاندان لولان کافی بود. خاندان لولان به عنوان یکی از 5 خاندان بزرگ کسب و کارهای زیادی داشتند. این یعنی لقمه چرب و نرم برای هر رقیبی در پادشاهی شیا. گروه های زیادی چشم طمع به این خاندان دوخته بودند. برای چنگ انداختن به جایگاهشان نقشه ها می کشیدند. بدیهی است که با گذشت زمان میراث لی تایچوان و تان تایلان به تدریج ضعیف شد. در چند سال گذشته گورک های گرسنه به سختی در برابر این وسوسه مقاومت کرده بودند. فقط چند لقمه کوچک ازشان کنده بودند. در چنین موقعیتی جیانچینگ ناچار شد برای دست گرفتن امور خاندان لولان کاری بکند. او مجبور شد از تحصیل در دانشکده حکمت اختری دست بکشد. همین هم باعث شهرتش در پادشاهی شیا شد. شوربختانه جیانچینگ به جایگاه دوکی نرسیده بود و هنوز قدرتش برای مقابله با گورخای گرسنه کافی نبود. در چنین وضعیت وخیمی جیانچینگ تصمیم گرفت بعضی از کسب و کارهای خاندان لولان را رها کند تا روزی که دوباره قدرتمند شود و دست به تسویه حساب بزند. هرچند این رها کردن کار پیام خوبی نداشت. این موضوع به دیگران می گفت وضعیت خاندان لولان ناپایدار است و با وزش هر بادی فرو می ریزد. در دل همین موقعیت لیلو دریافت که بدون قدرت کافی تلاش برای محافظت از دارایی ها و املاک لولان فقط دردسر درست می کند. راهبرد بلند مدت عاقلانه فقط صبر و پایداری بود. لیلو کنجکاوانه گفت:
سالها درباره افول خاندان لولان می شنیدم، اما خیال می کردم الان اوضاع بهتر شده.
جیانچینگ لبهایش را به هم فشرد اما خونسرد گفت:
فشارهای خارجی فعلا کم شده و الان مشکل اصلی تو دفتر مرکزی خاندان لولانه.
لیلو لحظه ای مات و مبهوت ماند. در گوشی پرسید:
به خاطر قدرت طلبیای پی ها اوه؟
کایوی از حرف لیلو تعجب کرد و بهش خیره شد. لیلو با دیدن چهره کایوی لبخند زد و منظورش را بیشتر توضیح داد.
خانم جیانگ تازه مسئولیت خاندان لولا را به عهده گرفتن، اما تو همین مدت هم عالی عمل کردن و مقاومت خوبی نشون دادن. تنها عضوی که از خاندان لولان میتونه با شما رقابت کنه پیهاوه، کسی که شاگرد پدر و مادرم بوده.
پیهاو در جوانی ولگرد و آواره بود، برای خودش دشمن درست کرده بود و اگر بخت یارش نبود پدر و مادر لیلو کمکش نمی کردند. آنها او را به عضویت خاندان درآوردند. کمی بعد به مرور زمان استعدادش آشکار شد و نبوغ بی نظیری نشان داد. زمانی که خاندان لولان نشان و اعتبار رسمیش را دریافت کرد، پیهاو رسماً به عنوان شاگرد پذیرفته شد. با این پیشینه، موقعیت پیهاو در خاندان لولان اوج گرفت. قبل از کشته شدن والدین لیلو، پیهاو قدرت زیادی کسب کرده بود. وقتی هنوز پدر و مادرش بودند، پیهاو اغلب برای کار با لیلو به خانهشان می رفت. با گذشت سالها، رفت آمدها کمتر شده بود، به خصوص بعد از اینکه فهمید لیلو نتوانسته نیروی درونیش را فعال کند. پیهاو آدم اصیل و ریشه‌داری نبود. جیانچینگ گفت:
پیهاو همیشه درباره تسلط من به خاندان لولان اعتراض میکرد. موقع تصمیم گیری درباره خاندانم خودسرانه عمل میکنه. البته باید بگم که نفوذش تو خاندان لولان کم نیست. حداقل نیمی از شورای داخلی 9 نفره ازش حمایت میکنن. پیهاو هیچ وقت تأثیر خوبی بر وضعیت ما نداشته.
لیلو سرش را به نشانه موافقت تکان داد. جیانچینگ از کارهای پیهاو متنفر بود. حقیقت آن است، تمام مشکلات از آن رو بود که لیلو آنقدر که باید در اداره امور وارد نبود. هر دو می دانستند که کمکی از دست او بر نمی آید. اگر مدیریت امور را به لیلو می دادند، تمام چیزهایی که پدر مادر برایش زحمت کشیده بودند به خطر می افتاد. لیلو صمیمانه از ته قلبش گفت:
جیانچینگ، حتما تحمل این شرایط خیلی برات سخت بوده.
جیانچینگ سری تکان داد و گفت:
نیازی نیست تشکر کنی. ما قبلا نامزد کردیم. من هم عضوی از خاندان لولانم و در قبال این خانواده مسئولم. نکنه فراموشی گرفتی؟
زبان لیلو بند آمد، اما کایوی با لبهای بسته میخندید. جیانچینگ گفت:
از وقتی پدر و مادر شما کشته شدن همه درگیر بودیم. من تمام تلاشمو برای آرام کردن اوضاع انجام دادم، ولی وضعیتی که خاندان لولان داره چیزی نیست که بشه به راحتی حلش کرد. پیهاو هم به کارشکنی و جلب حمایت رقبا برای سرکوب من ادامه میده. پای دشمن خارجی هم وسطه. کسانی از بیرون خاندان کمکش میکنن.
لیلو بی هوا دستش را در هوا تکان داد و گفت:
اسمار تو آستینمون پرورش دادی.
پیهاو فردا چند نفر رو برای بحث درباره شرایط به شهر بادهای جنوبی میاره. اگه به توافق نرسیم ضربه سنگینی میخوریم و خاندان لولان متلاشی میشه.
انگار مردمک چشمهای جیانچینگ مثل سرمای زمستان یخ زده بود. لیلو حیرت زده ابروهایش را بالا انداخت. گرگها خاندان لولان را احاطه کرده بودند. چند ببر هم از دور برای حمله خیز برداشته بودند. اگر فردا شکست می‌خوردند، خاندان لولان به شدت تضعیف می‌شد. مشکلات جبران ناپذیری به وجود می‌آمد. تنها کاری که از دست لیلو برمی‌آمد، آه کشیدن بود. لیلو هیچ تأثیری نداشت. عنوان لرد جوان در خاندان لولان عنوانی توخالی بود. مردم لیلو را نادیده می‌گرفتند. ضعیف بودنش سرچشمه تمام این اتفاقات بود. لیلو گفت:
معذرت میخوام که نتونستم کمکی کنم.
جیانچینگ سری تکان داد و آرام گفت:
مطمئن باش اگر خاندان لولان نابود بشه دوباره میسازمش و تحویلت میدم.
لیلو جوابی نداد. هیچ کدام از این اتفاقها اهمیتی برایش نداشت. حتی اگر لولان قدرتمندترین خاندان بود، در نهایت تضمینی برای بقای آن نبود. از نظر لیلو تنها قدرت فرد میتوانست مطلق و بی انتها باشد. تنها اگر لیلو به جایگاه دوک یا پادشاه می رسید، همه این مشکلات دود می شد و به هوا می رسید.